بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و هم با بعد، حقیقت شدی که حیفم آمد این دستورالعمل رو نگم. ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، اما خداوند علی اعلی ماه مبارک رمضان رو ماه ضیافت قرار داده، ضیافت را برای اهل روزه قرار داده، نه برای هر کسی که ورود در ماه مبارک رمضان پیدا میکنه. مهمانان خدا در ماه مبارک رمضان صائمین هستند، اما صیام و ضیافت آدابی داره. جونسش که خرق العاده و دفعتن اتفاق بیفته، باید آمادگی باشه. مردم معمولاً در مهمانی های دنیوی این آمادگی رو از 2 ماه پیش، از 3 ماه پیش پیدا میکنن، تو تقویمشون یادداشت میکنن که مثلا فرض کنید در 25 فروردین ما یه عروسیه، حالا کادوشو از همین حالا تعیین میکنه، کت‌شلوارشو تعیین میکنه، هر کاری که باید بکنه. ولی با اینکه سالهاست که میداند که ماه مبارک رمضان از کی شروع میشه، هیچ وقت از قبلش آماده نمیشه. این هم یه مصیبتیه. همه این حرفا رو هم میخواد تو مارمزون حل بکنه، در حالی که همه این حرفا قبل از مارمزون باید حل شده باشه. مارمزون ماه مهمونیه، ساعت مهمانی کسی نمیره خود شلوار بگیری که رفیق من با قبلا گرفته باشی. شما حد در خود مارمزون بخواید توبه کنی، خب غلط. تازه بعضی ها که دیگه خیلی مشتی هم همون توبه رو میزنن شب احیا، شب قدر، این که دیگه غلط اندر غلط. عزیزم، رفیقم، این ماه رجب و شعبانه که بی خود خدا قرار نداده که این هم براش مثلا فرض کنید مناسبت قرار بده، بگه مثلا ماه شعبان ماه پیغمبر منه، ماه رجب ماه امیرالمومنینه. و این عناوین چرا خود مثلا راجب فرض بفرمایید که ذی‌حجه حرف نمیزنه، چرا راجب ذی‌قعده حرف نمیزنه، چرا اونا رو میگه ماهای کیه؟ خب وقتی میفرمایید ببینید که شعبان ماه پیغمبر منه، رجب ماه امیر است، معلوم شد که ویژگی ایست قبل از اینکه ویژگی مهمتر. امروز روز اول ماهه، از دست ندید. من از بین همه اونشی که آمادگی است برای ماه مبارک رمضان همین دستور رو فقط بیان میکنم، اونم از ناحیه من نیست، چون از ناحیه من نیست بگم دستور، ولی اگر طرف من بود بگفتم برنامه. قال رسول الله، پیغمبر فرمودن: من قرأ فی رجب و شعبان و شهر رمضان، کسی در ماه مبارک رجب که امروز روز اولشه و ماه شعبان و ماه رمضان، کل یوم و لیلتن، روز و شبش، یعنی در صبحگاهی و شامگاهی. وقتی میگن صبحگاهی و شامگاهی یعنی که وقتی ایام روز است هوا روشن است و ایام چی آقا؟ تاریکه. حالا دیگه نگو آقا مثلا ساعت 5 بعد از ظهر هم میشه، 5 بعد از ظهر جوز چی میشه آقا؟ روزش میشه دیگه. من قرأ فی رجب و شعبان و شهر رمضان کل یوم و لیلتن، روز و شب، یعنی این برنامه در 2 وقت اجرا میشه. فاتحه الکتاب، سوره مبارکه حمد، و آیه الکرسی، آیه الکرسی، و قل یا ایها الکافرون، سوره مبارکه کافرون، و قل هو الله احد، سوره مبارکه. پس ترتیب تو شرط دیگه، حالا اول توحیدو بخونیم، نه این هم ترتیب که فرموده پیغمبر. و قل اعوذ برب الناس، یعنی سوره مبارکه چیه؟ ناس. و قول اعوذ برب الفلق، یعنی سوره مبارکه چیه؟ خب بفهمی که یعنی که دارم میخوستم برای که بخوام ببینم که با ما هستی یا نه. این میزان از سوره ها رو در روز و شب بخونه چند مرتبه؟ ثلاث مرات، سه بار حمد و سه بار بخونه، آیت الکرسی رو سه بار بخونه، سوره مبارکه کافرون رو سه بار میخونه، سوره مبارکه توحید رو سه بار، ناس رو سه بار، و فلق رو هم چه ها؟ سه بار. خیلی که وقت ازتون نمیگیره که، میرسی به بقیه بیهودگی که وقت درف کردن و همه کار میرسی سه بار. و یقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثلاث مرات. ذکر تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، بعلاوه حوقله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اینم سه بار. ثم یصلی علی النبی و آله ثلاث مرات، بعد درود بر پیغمبر و آل پیغمبر سه بار، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سه بار بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بفرست و بعد بابا و یقول، این که تکرار خواستم بکنم که یک سه بار صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، بعد این کارو میکنه و یقول اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی کل نبی، سه بارم بر همه پیغمبرها، اون اولیش بدون پیغمبرها سه بار تموم میشه، دومی علاوه بر پیامبر و آل پیامبر و علا کل، اینم سه بار. خیلی که وقت نگره بزنم که نه، همش با همشه یه رو، همش با همشه یه رو. ثم یقول اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، طلب مغفرت برای کیا؟ اهل ایمان، اونم ثلاث مرات سه مرتبه. ثم یقول استغفر الله و اتوب الیه، ربی ربی، اگر اضافه کردی 10 درجه از مسیح دوری، استغفر الله و اتوب الیه، این 400 مرتبه است. تمام. بعد چی میشه؟ اینی که تو روز و شب میگی، یک، در ماه رجب و شعبان و رمضان میگی، دو، چی میشه؟ چه اتفاقی در پی این ذکر میفته؟ ثم قال النبی، بعد پیغمبر ادامه دادن که والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، من قرأ هذه السور، کسی که این سوره ها رو بخونه، و فعل ذلک کله فی الشهور الثلاثه و لیالیها، و اون چی که گفتم از اون اذکار در این سه ماه انجام بدهد روز و شبش، لا یفوته شیئون، مراقبت بکنه که یک وعدم ازش ساقط، مراقبت مهمه، تو همه عبادات مراقبتش مهمتره. خب اگر این اتفاق بیفتد، لو کانت ذنوبه عدد قطر المطر و ورق شجر و زبد البحر، این اتفاق بیفته، یک، مراقبت بشه که ازش ترک نشه، دو، سه تا مثال میزنه، یعنی هر چقدرم که گناه داشتی به اندازه قطره های باران، به اندازه برگه های درختان، به اندازه کف روی آب دریاها، کی میتونه محاسبه کنه؟ اینا همه کنایه از زیاد بودن چی ها؟ گناه. هر چقدرم که گناه زیاد باشد، غفر الله له، خدا گناه شما رو چکار بکنه آقا؟ بله؟ میبخشد. نه گناه شما را، گناه اون کسی که این کار رو انجام داد، گناه اون کسی که این کار انجام، اینش خیلی مهم نیست، این که همه گناه ها رو خدا ببخشه اصلا مهم نیست، اون بعدیش مهمه. اصلا همه رو گفتم که این یه تیکه اتفاق بیفته. دیدم اگر بخوام بهت نگم میشه تکخوری، و تکخوری در مرام من نیست. سمیونادی منادن یوم الفطر، هاتفی در روز در روز عید فطر ندا میدهد، یقول میگوید، از ناحیه خدا، یا عبدی بنده من، انت ولیی حقا حقا، تو حقیقتا رفیق مایی. رفاقت از خدا را دست نده، تو حقیقتا رفیق مایی. چقدر عالیه کسی درست درمون این کار انجام بده، بعد خدا بگه تو حقیقتا رفیق مایی. ولکه اندی، حالا که رفیق ما شدی و حقیقتا رفیق ما شدی، ما یه امتیازی هم بهت میدیم، یه موافقت اصولی بهت میدیم، بریم مثلا استان و خوزستان شرک صنعتی، ولی یه موافقت اصولی بهت میده. چیه اون موافقت اصولی؟ به کل حرفن غراعته، به ازاء هر حرفی که در این اذکار و آیات تو تلاوت کردی، شفاعتن فی الاخوان و اخوات، حق شفاعت بده در مورد برادران دینی و خواهران دینی. تو خیلی اومدی بالا؟ نه، به کرامت کلیه، به خاطری که احترام منو رعایت کردی، همین که حرمت منو نگه داشتی، احترام من پیغمبر نگه داشتیم، که این دستور العملی که برات صادر شد انجام دادی، یه هم چیزی بدونم. حالا شفاعت پیشکشه نخواستیم، گناهان بخشیده شدن شاه پیشکشه نخواستیم، ولی انت ولی حقا حقا، حقیقتا تو رفیق مایی، چم چیزیه. الا ان اولیاء الله همین هستن. یه از امروز شروع میشه رفیق من، از ماه رجب تا پایان ماه رمضان ماراتون بندگیه. حالا کی توی این ماراتون استقامت دارد به آخر خط میرسد؟ خیلی مهمه اینو از دست ندید رفیق من. نکته مهم اینه برادر من، مفت از دست ندید، توبتم نذار برای شبای احیا. شب احیا شب آشتی کردن نیست، شب امضا گرفتنه. آدمی که از خدا میخواد امضا بگیره تازه نمیگه آقا ما رو ببخشید بعد یه امضا میکنه، خیلی بیمروتیه. شب احیای ماه مبارک رمضان شب امضا گرفتن، نه شب درخواست کردن. شب نیمه شعبان شب درخواست کردنه. رعایت بکنید امور رو، از امروز تغییراتتون رو در احیای نیمه شعبان، درخواستتون رو در لیالی قدر رمضان چی آقا؟ امضا رو. تو عمر یک کاسه گذاشتی شب 19 هم آشتی کنون هست و درخواستم میدی و امضا هم میخواهی، چه اتفاقی هم نمیفته. 70 سالم هست که چه اتفاقی هم افتاده، چون شبه ها بالاخره قالبتون کنکور دادید، بعد از کنکور برگه ای رو قبول میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن، تصحیح هم نمیکنن. از دو مولم زمانی که کنکور واقعا کنکور بود تموم شده دیگه، شب نیمه شعبان تموم میشه، تو فرداش تازه بخواد بگی آقا ما اینو بخوایم، ما اینو خب بخوا دیگه تموم شده. احیای نیمه شعبان یکی از مهمترین مواقف زندگی بشره که غالبا به شرکت در عروسی ها و ما آدمیزاد نمیدم چرا اینجوری هستیم دیگه، ما غالبا مشکل داریم دیگه. بعد این هست، هر کی فهمید که فهمید، هر کی هم نفهمید انشاءالله بغل دستیش به فهماندنش. اما در رابطه با فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام که وجود نازنینش فرمودن من رو عامل به چیزی قرار بده که فردا ازش سوال میکنی، یه قدر راجبی صحبت بکنی. یکی از چیزایی که من و تو سوال میکنن از عمرمونه. روایت سوال از عمر خیلی وحشتناکه. ان عمر فی ما افناه، فردای قیامت از عمری که به فنا دادی ازت سوال میکنه. اصلا پیش فرض معصوم اینه که اوحدی مردم هستن که بتوانه از عمر استفاده ببرن، بقیه به باد میدن. راستم ما که به باد دادیم، شما چی؟ نه عقابی نیست فیره من، ما که به باد دادیم، شما چی؟ سکوت علامت رضا هست، من میفهمم چرا به بادش دادیم رفت دیگه. ببین یک خطی رو معصوم ترسیم میکنه در دهه های عمر، اما که گذشت. شما بند جوانایی که بعضیتون رو میبینم برای شما خوبه. امام صادق علیه السلام میفرمه اذا بلغ العبد 33 سنه، بنده وقتی به سن 33 رسید فقط بلغ اشده، به حد کمال میرسه. حالا جوانای 25 ساله تو جلسه‌مون داریم، داریم یا نداریم؟ پس تو 33 سالگی وقت داری رفیق من که کمال خودتو تشخیص بدی. راجب کمال هم چی آقا؟ مفصلا صحبت کردم. خب بله تو مفصلا صحبت کردی، ما که یادمون رفته. حسن این جلسه این از که در که میری بیرون نهایتا میگه آه خیلی خوب حرف زد، ولی فقط خاطره شه دیگه، خوب حرف زد یا چی گفتش دیگه بمانه. آقا کمال هر شی اون چیزیست که ازش توقع میره. شما ازت چی توقع میره؟ تا 33 سالگی وقت داری اونو حاصل بکنی. یه موقع است این است که از خودت چی توقع داری؟ این میشه کمال فردی. یه موقع است که جامعه از تو چی توقع داره؟ این میشه کمال اجتماعی. یه موقع است این که خدا از تو چه توقع داره؟ این میشه کمال الهی. تا 33 سالگی حداقل بفهمی در مسیر کمال زندگی بکن. اینا هم عرض کردم. غربی ها یعنی کسانی که غیر ما هستن، اونا حالا چه در شرق آسیا زندگی بکنن چه اونا که کشورهای پیشرفته هستن، اینا ممکنه دارای دو مرتبه از کمال باشن. یعنی کمال فردی رو داره. کمال فردی اینه که دروغ نمیگه. کمال فردیش اینه که خیانت نمی کنه. مثلا شاید مثلا چیزه. کمال فردیش اینه که به قانون احترام میذاره. تا مثلا میری میگه آه سه نصف شب دیدم چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز وایساده بود، بعد رفتم جلو دیدم مثلا ژاپنی. این هزار تا فوش خوار مادر بر ایرانی ها بدتره. موتو با افتخار میگه. اون کمال فردی رو داره، رعایت قانون. در ایران نه، رعایت قانون وجود نداره. اولین اتفاقی که میفته میگه آشنا داری، یعنی قانون کشف. بعد کمال اجتماعی هم دارن. کمال اجتماعی میگن آقا ما باید برای جهان مفید باشیم، رضا صنعتشون مفیده، تولیداتشون، لذا دانشگاه هاشون مفیده. تو میگی مثلا تا آلمان درس خوندم، چرا؟ چون گفتم باید برای همه دنیا مفید باشه. کمال اجتماعی هم دارن، اما بیچاره ها یکیشو ندارن. اون چیه؟ کمال الهی. در مسیر خدا نیستن. لذا حضرت حق هم میفهمه ولیس الانسان الا ما، او تلاشی رو کرده من اجرش رو بهش میدم. او تلاشی رو که کرده من اجرش رو بهش میدم. اما خب دنبال خدا نرفته. حال ما چی؟ کمال فردی تو چیه رفیق من؟ تا 33 سالگی وقت داری. یا امام صادق رو قبول داری یا امام صادق رو قبول. امام صادق رو نیاوردن که فقط قبول صدقش برین. تازه اونم که عموم مردم نمیرن. قرون صدقه هم بخوام برم میگن فقط امام حسین. همین آقایی که امروز ولادتشه از نظر امامت با امام حسین هیچ فرقی. هیچ فرقی نداره. امام صادق میفرماید تا 33 سالگی رسیدن به کمال وقت. پس کمال فردیت رو، کمال اجتماعیت رو، کمال الهیت رو پیدا کن. ای یک. و اذا بلغ 40 سنه، وقتی بنده رسید به 40 سال، فقد انتها منتها، این باید به حد قایی کمالش برسه. یعنی دیگه وقت لغزیدن وجود، تمام اون کمالات در او با تثبیت شده باشه. یه روز اینجوری یه روز اونجوری وقت دیگه نیست، باید تثبیت شده باشه. و اذا بلغ اهدا و اربعین فهو فی نقصان. چرا باید تثبیت شده باشه؟ چون وقتی که وارد سن 41 میشه دچار استهلاک میشه، دیگه اوره میاد، دیابت میاد، همه اینا میاد. جسم وقتی از سلامت خارج میشه مزاحم سلوک بشره، چون 41 سالگی انسان در سراشیبی سلامت جسمی قرار میگیره، پس باید تا 40 سالگی به چی رسیده باشه؟ تثبیت موقعیت کمالی خودش رسیده باشه. خوش به حال اونایی که به این سن نرسیدن ولی هنوز هستن، نه که اونایی که مردن. و ینبغی لصاحب الخمس ان یکون کمن هو فی النزع. و شایسته است که به آدمای 50 ساله بگی که آماده مردن باشید. یعنی دیگه چی کار بوده چی شد آقا؟ باید انجام میدادی. اینه. عمر رو به باد دادیم. نظام میگه ان عمر فی ما افنیت، به بادش دادی. از کی میخوایم درست شیم؟ از فردا. اون فردا هیچ وقت نمیاد. متاسف. یه مسیر رو امام واقع صاحب امروز، اذا بلغ الرجل اربعین سنه نادا مناد فی السماء، نادا مناد من السماء قدن الرحیل فاعد الزاد. آدمیزاد به 40 که میرسه هاتف آسمانی میگه به این بابا بگید که بابا وقت کوچ کردن رسیده، توشت چیه؟ سالهاست به ما گفتن ولی گوش ما چیه؟ شما که هنوز به این سن نرسیدید مراقبت بکن. شما جوونا این مال جمعهاست، ما که دیگه آب از سرمون گذشته. از رسول خدا، اذا بلغ الرجل اربعین سنه ولم یغلب خیره و شره قبل الشیطان بین عینی و قال هازا وجه لا یفلح. پیغمبر میفهمم کسی که به 40 سالگی رسید کمالات در او تثبیت نشد، هنوز دنبال خیر و شره، با شیطان مصافحه میکنه، بین دو چشمشو میبوسه، بهشون میگه بگه این دیگه رستگار نمیشه، این خودمونه. و باز از پیغمبر، من جا و زل اربعین ولم یغلب خیره و شره فلیت جهز الانا. کسی که 40 سالش تموم شد خیرات در او تثبیت نشد، گاهی اهل خیره، بستگی داره که با کی همنشین باشه، با عرقی ها عرقیه، با ورقی ها ورقیه، با حیاتی ها حیاتیه، رفیقاش کیه. یعنی این آدم آدم تثبیت شده نیست، صاحب فکر نیست، مرام نداره تو زندگیش، هر چی شد شد. خیر و شر رو هم کی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه. خدا به صورت ظاهری هیچ فعلی نظر نداره. رضا به جناب ابراهیم میگد که پسرت رو ذبح کن. ولی اگر ابراهیم این کار رو انجام بده میشه خیر. چرا؟ چون دستور خدا پشتشه. ولی صورت ظاهری عمل هر چقدر هم به حسب تحلیل من و تو زیبا باشه، اما دستور خدا پشتش نباشه، اون عمل عمل خیر نیست. تا اینجا حل شد عمرتون؟ خوش به حال اونایی که نرسیدن به 30، خوش به حال اونایی که نرسیدن به 40، و بدا به حال من که مرز 50. ما با 1000 در واقع تزلزل شاید پل صراط رو رد کنیم، ولی الان شما وقت دارید چل برغل خاطف ردش کنید. من هیچ کس رو ناامید نمی کنم. یعنی حالا 50 سال ها بگن دیگه کار ما تموم شد، نه تقریبا تموم شد. یعنی دیگه هیچ امیدی نیست. چرا امید هست، ولی بخوایی هم دیگه نمیتونه. رفیق من مسئله سری که تو نمیخوای. تو اگه 80 سالت بشم بخوای کار درست میشه. منتها دیگه سن 50 یه چیزی که خواسته های آدمیزاد در مسیر خواسته های خدا قرار نمیگیره. مشکل اینه. میخوای درستش بکنی، منتها کسب و کارت نمیذاره. میخوای درستش بکنی، منتها داماد و عروس نمیذاره. یعنی وقتی دیگه نیست که برای خودت بذاری. امرو داماد میاد، فردا تو باید بری. امشب عروس میاد، فردا تو باید بری. خب کی برای من؟ هیچ وقت. وقتش دیگه نیست. نه این که تو ناامید بشی یا، بلکه حقیقتا ناامید بشو. بوتا نه از خدا، از خودت، از تحمیل دنیا برنامه هایش را بر من و تو. والا اگر ما توفیق پیدا کنیم یه روز بنده خدا باشیم، یه روز، مگه وهب نصرانی چقدر بنده خدا بود؟ یه روز بود در رکاب سید الشهدا. ولی تا امروز که امروزه امام اثر علیه السلام در مقابل ذریح شهدا که قرار میگیره به ابی انت و امی میگه پدر و مادر من، امام معصوم، فدای توی نصرانی که البته مسلمان شده، نه اینکه نصرانیتش باقی بمونه، ولی بر تو انسانی که مدت کمی در مسیر تدین به حسب ظاهر زندگی کردی، ولی همون مدت کم تدین واقعی بوده. ما اینو خریدیم. منتها آدم هایی که سنشون یه قدری میگذره دیگه فرصت واقعا نیست. مشغله آدمیزاد خیلی زیاده. یه رئیس جمهوری در دوران اسبق میگفتش که ما در هر 9 روز یه بحران داریم. زندگی های امروزی دیگه در هر 1 روز 9 تا بحرانه. خطور بخوای 9 تا بحران بحران رو پشت سر بذاری، بعد بخوای حال احوال خدا رو هم بپرسی، خب نمیشه دیگه، وقتش نیست دیگه. از این جهتی که کار مشکله. خدایی بحث بحث ناامید کردن نیست. بنابراین ما کسی را ناامید بله نکردیم، توجه دادیم به شرایط سنی. حالا چون مناسب بود دیگه، حالا مجبورم اینم بگم دیگه. بحث راجب سوال و جواب بود. گفتم از چیا سوال میکنم. امام زین العابدین از حضرت حق درخواست میکنه آقا تو من رو در مسیر زندگیم چند ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله، هر چند سال که من قراره عمر کنم و استعملنی به ما یشغلنی، من رو قرار بده مشغول بکن به ما یشغلنی که ازش سوال میکنی، قدن فردا ازش سوال میکنی در مسیر اطاعت از خودت زندگی منو قرار بده. گفتم از چیا سوال میکنن؟ آوخ اینو بخوام بهتون بگم، یک گروه هایی هستن بدون سوال میفرستنشون جهنم. بفرمایید که خوش آمدید. زود توی قیامت به حساب اینها میرسن، حسابن یسیرا، سوال خیلی کوتاه، چهار گزینه ای. قال رسول الله ستتون یدخلون النار بغیر حساب، شش گروه هستن وارد جهنم میشن بدون اینکه ازشون سوال بشه. یعنی انقدر اینها خباست دارن که خدا میگه خودتون معطل نکن که اینا سوال کنین. اینا آخرش معلومه چیه، ببرشون جهنم. یک، الامراء بالجور. وقتی امرا رو به صاحب منصبان در واقع بخوای ترجمه کنی، ها، میگه پس مقصود ما نیستیم، من نه استاندارم نه فرماندارم نه معاون وزیرم نه مدیر کلم، کسی به ما نمیگه حاج آقا. اولا حاج آقا نمیگه، و کی گفته؟ کی گفت؟ کی؟ پیغمبر. تعجب کردم که من اسم پیغمبر رو بردم تو صلوات نفرستادین. پس پیغمبر میگه. بعد عمرا رو به چی ترجمه بکنیم که شامل من و تو هم بشه؟ العمرا یعنی کارفرمایان. بالاخره روزای آخر سال هست یا نیست؟ اینکه دیگه قطعی همه تو میشه چون دست به جیبی و یه کارگر هم یاد تو خونه تون داره در پنجره میشه. العمرا اوبل جاو، کارفرمایان به واسطه ظلمشون. حالا ظلم تو با اون کار در واقع کارگر در خونه یک ظلم فردیه، رئیس جمهور ظلمش یا اجتماعیه، یعنی باید 80 میلیون راضی کنه. لذا ورود به سیاست خیلی شجاعت میخوان، چون جواب به 80 میلیونه. بعد تو میگه جواب زن بچه نمیتونیم بدین. آتو که جواب زن بچه نمیتونیم بدین، چون توی وادی که جواب مردم واقعا که دیگه قطعا نمیتونه بدی. ولی عربا به عصبیه، آدم ها به تعصب نژادی، عرب موضوعیت نداره. پیغمبر به عرب مثال زدن، ما ایرانی ها، شما ایرانی ها، خب چی هستی شما ایرانی ها؟ ما نژاد آریایی، خب شما نژاد آریایی چی هستی؟ این عصبیت به واسطه نژاد پرستی وارد جهنم میشه. بذار که سوال بکنم. و دهاقین بالکبر، زمین خاران و زمین داران یعنی ثروتمندان، به واسطه چه ها؟ تکبر. تکبر، از بالا به پایین نگاه کرده. پول داره تا همه اینجوری نیستن ها. و تجار بالکذب، تاجران به واسطه دروغ گفتن در مسیر تجارتشون. این جنس ما ترکیه ایه. بعد تشکی در میاری مثلا میبینیم مال مالزی، به تشکی در میاری مثلا میبینیم مال خود ایران خودمونه، یه مارک ترکیه روش زده. خب دروغ دیگه. شیطان رو دید در بازار، خب چه خبر؟ خب ما همه شو راضی هستیم، اینا روی ما رو سفید کردن. خب چرا؟ گوه ما حاضر بودیم اینا دروغ بگن، اما اینا یه پله بالاترن، قسم دروغ هم میخورن. ما همه راضی هست، رضایت شیطان از تو چون قسم دروغ. ول علما بالحسد، دانشمندان به واسطه حسد ورزیدن. نسخه رو میبری پیش دکتر دیگه، هم میگه آقا مثلا آقای دکتر فلانی چیز رو بیخود کردن. خب بابا شاید شرایط این بوده که اون مثلا بعد اونجوری قضاوت میکرد، حالا چرا اون بیخود کرده؟ شما حرف با خودو بزنید. اینو از جهت اینجوری ترجمه کردم که بدانید که علما فقط به روحانیت بر نمیگرده، حسادت در دانشمنده، در صاحب علم. منتها صاحب علمی که علمش چی باشه؟ کم باشه. اگه صاحب علم علمش درست باشه، نه تواضع داره. ولا اغنیا بالبخل، بخیل بدون آخر سال ها. ولی خب بس. یک طایفه دیگه هم بدون حساب کتاب میرن جهنم. قال رسول الله ان الله يحاسب كل خلق الا من اشرك بالله عز وجل. خدا در قیامت همه حساب می‌گیره مگر کسی که مشرک باشه. فانه لا يحاسب ويؤمر به الى النار. آدم مشرک رو ازش سوال نمی‌کنه، دستور میدن ببرنش جهنم. ادنا مرتبه شرک چیا؟ بله ریا. الان من وقت میگم مشرک، تو یاد بودایی ها میفتی که اینا یه بت جلوشون دارن میپرستن. اونا یک گروه ها. یک گروه هم آدم های چی هستن؟ ریاکار. خب اینا که بی حساب کتاب وارد جهنم میشن، یه سه گروه هم معرفی بکنیم که بی حساب کتاب وارد چی میشن؟ بهش میشن. اغنیا دست به جیب باشید، خیلی اوضاع خرابه برای مردم عمومش. سلاسون قال رسول الله سلاسون من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا. سه خصلت که اگر در کسی باشه خدا آسان ازش حساب میگیره. و ادخله الجنه برحمته، او رو وارد بهشتش میکنه به رحمت خودش. یک تو اتی من حرمک، اعطا کردن به کسی که تو رو چیکار کرده؟ محروم کرده، پدرته، مالو تقسیم کرده در زمان حیاتش برای که به تو بیشتر نرسه، همه اموال داده به کی؟ پسر بزرگه مثلا، یا مثلا دختر کوچیکش، به هر کی. تو رو محروم کرده، ولی الان محتاج شده. تو آتی من حرمک، کسی که تو رو محروم کرده. و تسل و من قطعک، پیوند برقرار کردن با کسی که با تو قطع رابطه کرده. سله رحم، سله رحم مقوله ضیافت نیست، مهمانی نیست. سله رحم یعنی ارتباط با خویش و قوم، و حتی که از حالش خبر داشته باشی که اگر گرفتار بود گرفتاریش چیکار کنی. آقا اینو بهش میگن سله رحم. ولی اینکه بلندشی بخوای بری خونه خویش و قوم، او رو بهش میگن چی آقا؟ بله ضیافت، مهمانی. اون یه واژه دیگه است، دستورات دیگه ای داره. رضا صله رحم تابع نیستش که مثلا فرض کنید طرف اهل ایمان باشی یا نه، طرف اهل دفاع از نظام باشی یا نه. همین که رحم توست کفایت میکنه. چهار تا مایه بر وجوبش داره. هر چند رایه بر وجوب داره؟ یه. یعنی کسی بخواد بگه چی از چی مهمتره، چهار برابر اونه. ولی خب معمولا خویش و قوم از همدیگه خبر ندارن تا از مشکلات همدیگه چیکار بکنن؟ خبردار بشن، حل کنن مشکلات هم، حل کنن. نه اینکه جوجه کباب بخورن روی حرفا و بگه آب گوش گرونه. اصلا به گوش کاری نداره، صله رحم به گوش کاری نداره، تلفونه، همش تلفونه، چیز بیشتر از این هم نیست. و تعفو من ظلمک، عفو کردن از کسی که چه ها بله نسبت به تو ظلم کرده. این سه تا کاری که بکنه یک خصلتش هم در تو باشه، خدا به رحمتش آدم رو وارد بهش میکنه. و اینم آخرین روایت، حسن خلقک یخفف الله حسابک، اخلاقتو درست کن خدا حسابش رو آسون میکنه. اخلاق خوب، چقدر خدا دنبال اخلاق خوبه. و یاف می نشوه، آدم متوجه میشه که مردم بی خود و بی جهت نیست، مسیر اخلاق رو برمیگردونن به یه جای دیگه. یا اخلاق خوب میگه همش بخندی، چی گفت اخلاق خوب همش بخندی؟ این یعنی دیوونه. میگه وقت پیغمبر همش میخندی، چی گفت پیغمبر همش میخندی؟ کجای سیره پیغمبر بود که همش بخنده؟ آهای سیره رو بر مبنای عقلا باید تحلیل که آره فرض کن یه نفری 24 ساعت جو دوجی اینجوری باشه، نمیگه دیوانه است؟ آ پیغمبر ما این کار است؟ همه اخلاق رو بردن تو خنده، خیانت. و یکیشون شنیدم که متاسفانه میگو امام رضا فرموده. بعضی از روایات هست فی صدور الواعظین، یعنی فقط در قلب اوناییست که حرف میزنن. بعضی از روایات هست فی صدور الاکتورها، هنرپیشه هاست، یعنی در هیچ منبع روایی پیدا نمیشه میگر از ایشون صادر شده. ما از امام رضا روایت صادر شده جلال خاله که خداوند علی اعلی کافر خندرو رو از مؤمن عبوس بیشتر دوست داره، در حالی که خدا اصلا با کافر هیچ میونه‌ای. و جاهد الذین کفروا والمنافقین، به پیغمبرش میگه با کافر مبارزه کن، وقلوز علیهم، سختم علیشون بگی. ولی در رسانه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بخوان مسیر اخلاق رو به خنده منتهی کنن، با خنده خنده حرفاشونو میزنن. بعد وقتی امام زمان که میاد میگن انگار دین جدید آورده. نه، اون دین جدید نیاورده، اون بنده خدا پسر فاطمه زهرا همه عمرشو داره میذاره که اون چیزایی که ما به دین اضافه کردیم بذاره کنار. من به دین چیزی اضافه نکردم، تلویزیون اضافه میکنه، منتها من به عنوان یه روحانی جلوش وای نمیستم. میگم اگر جلوش وایستم اون آقا مثلا 5 میلیون نفر دنبال کننده داره، شروع بکنم به فحاشی. خب شروع کنم به فحاشی، بالاخره مسیر دین فوش خوردنم داره دیگه. اگه مسیر دین همش حلوا بود اونام تو مسیر دین بودن، ولی چون فوش خوردنم داره بچه مذهبی ها وانمیستن. به همین دلیل که بدعت ریشه میدونه، خدا بگه که کافر خندرو ارزشش بیشتر از مؤمن عبوسه، اینو خدا نمیگه. ولی اون آقا میگه، تلویزیونم حالا برسه ان شاء الله درست میشه. مطابق دیگه فکر میکنم دیگه زمان خدا امام زمان فقط دیگه درست میشه. اول رجب ماه سروره، اما ماه زیارتی سید الشهدا است. من نمیخوام مسیر رو برای جناب سماواتی مشخص کنم، شوش خودشو خریت فن، ولی قطعه خیلی قطعه مهمیه. مرحوم علامه امینی رو پسرش و خوابش رو دیدن، گفتن که آها این بساط مال چیه؟ خود آقازاده بفرمودم میگه من تو ذهنم این بود که مثلا الان بابام میگه این به خاطر القدیره که من نوشتم، در حالی که بابام گفتش که این مال زیارت های امام حسینه، این بساطی که به ما دادن مال زیارت های امام حسینه. بعد آزاره بگن بهشون عرض کردم در عالم رویان که خب الان دوران صدام ما که نمیتونیم بریم زیارت، ما چیکار بکنیم؟ فرمود در مجالس عزای سید و شهدا شرکت بکنید، گریه کنید، همین مقامتون میده. امروز اول رجب و ماه رجب ما زیارتی سید و شهدا است. دستمون به زیارت درسید، آقایم که ما رو سر سفره عزای سید و شهدا اول ماهتون با امام حسین آغاز بکنید تا انشاءالله خداوند تقدیرمون بکنه در همین ماه رجب مشرف به ساحت مقدسش بشید، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی و معظم الله تعجیل در فرجش.
اللهم صل علی محمد و آله.